بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باره الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين احمده واستعينه استهديه واستنصره اؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على بشير النذير السراج المنير المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقده من لسانی یفقه قولی. روز جمعه بود و متعلق به سرور کائنات حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا صاحب العصر و زمان. انشاءالله که خداوند امر فرجش را تعجیل بفرماید و از خدا مسئلت داریم که باقی مانده غیبتش را به ما ببخشد و قلب نازنینش را از ما مرضی قرار بدهد. به استجابت این دعا هدیه نثار حضرت ام البنین سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. بحث ما در این شبها پیرامون ادب گذشت و عرض کردیم که امام صادق علیه السلام فرمود یا مؤمن ان هذا العلم والادب ثمن نفسك فاجتهد في تعلمهما. مؤمن، علم به همراه با ادب ارزش وجودی توه، قیمت وجودی توه. من چقدر میارزم؟ همون اندازه که علم و ادب دارم میارزم. فرمود در پیدا کردن این علم و ادب بسیار کوشش کن. فجتهد یعنی تلاش بسیار، بسیار کوشش کن. انسان خودش رو مزین و مؤدب بکند به اخلاق و آداب اسلامی، خیلی مهمه. یکی از اون صفاتی که امشب دورش بحث بکنیم و بهش بپردازیم بحث حلم هست، بردباری. بردباری یکی از اون مقوله های بسیار بسیار حائز اهمیته که اگر انسان مزین به این صفت حلم و بردباری نشه در عقل او مردم شک میکنن. این خیلی مهمه. در روایت داریم که مدارات الناس نصف العقل. حدیث می‌فرماید مدارا کردن با مردم، حلم و بردباری با مردم اصلا نصف عقله. یعنی کنه کسی که با مردم بردباری نمی‌کنه، صبور نیست، همش با دیگران پرخاش می‌کنه، این انگار آقا نصف عقل رو نداره. نصف العقل، مدارات و ناس نصف العقل. مدارا کردن با مردم، با همسایه، با دوست، با بچه محل، با فامیل، با همکار، با همرز، این به مثال نصف عقل انسان. یعنی اگر کسی اینجور نباشه، اهل بردباری نباشد، در نیمی از عقل خودش باید تردید بکنه. حلم خیلی مهمه، بردباری خیلی مهمه. از وجود نازنین حضرت امام باقر علیه السلام روایت شده که وجود نازنینش فرمود الاحتمال قبر العیوب. حضرت فرمود تحمل کردن قبر عیب هاست، بردباری کردن قبر عیب هاست. کسی که اهل بردباریه عیب هاش در قبر مخفیه، مردم نمیفهمن عیبش رو، چون بردباره دیگه، صبوره. اما اونی که بردبار نیست، حاضر جوابه، این عیوبش زود آشکار میشه، آبروش هم زود میره، چون همه رو میگه دیگه. تا طرف مثلا با همسرش دعواش میشه، حالا همسرش یه حرف بدی به این زده، این اگر صبر کنه جواب خانوم رو نده، حالا خانوم یکی دیگه بگه، دو تا دیگه بگه، خسته میشه دیگه، تا صبح که نمیگه که. ولی این که زن یه حرف میزنه آقا هم جوابشو میده، اون میگه خب من یکی دیگه هم دارم بهت بگم، فلان مسئله رو چی میگی؟ میره جواب اون یکی بده، میگه سومی رو چی میگی؟ چهارمی رو چی میگی؟ بعد میبینی که اصلا آبروی طرف رو ریخ وسط دایره، هر چی میدونست گفت. ولی اگه یه نفر تو جمع انسان یه چیزی گفت، خب من سرمو بندازم پایین، چیزی نگم، دیگه دومی رو نمیگه، اگرم بگه دیگه سومی رو نمیگه. ولی اگه بردباری نکنم جواب بدم، تا دو سه چهار هر چی که بدونه میگه دیگه، هر چی که بدونه آبرو انسانو میبره میگه، عیب آدمو برملا میکنه. لذا فرمود الاحتمال قبر العیوب، تحمل و بردباری قبر عیب هاست. آدمی که تحمل داره عیوبش رو خیلی مردم نمیگن، چون کاری نمیکنه که مردم عصبانی بشن بخوان عیبشو بگن، ایرادشو بگن، آبروشو ببرن. امام کاظم علیه السلام امام حلم و شکیباییه، واقعا همینطوره. خیلی عجیبه. بدترین اهانت ها رو به موسی بن جعفر علیه السلام میکردن مردم، جز تحمل، جز احترام، جز سکوت، جز آقایی چیزی نمیدیدن. خیلی عجیبه. یکی از مکافات های هارون الرشید قاتل موسی بن جعفر علیه السلام این بود که امام کاظم علیه السلام رو کجا زندانی کنه. زندان زیاد داشت امام کاظم رو زندانی کنه، ولی مسئله اینجا بود که زندانبان ها اوائل که با امام بدرفتاری میکردن، حضرت تحمل میکرد، خوش خلقی میکرد، خوش اخلاقی میکرد، این زندانبان ها جذب موسی بن جعفر میشدن. هارون مونده بود دیگه، چیکار کنیم؟ هر جا اینو میفرستیم با اخلاقش زندانبان ها رو مجذوب خودش میکنه، چیکار کنیم؟ به خودش گاهی به موسی بن جعفر میگه من دست تو چیکار کنم یا ابن رسول الله، هر جا زندانیت میکنم بعد دو روز میبینم زندانبان مرید اخلاق تو شده، اون من دست تو چیکار کنم؟ چاره ای برای من نذاشی جز اینکه بکشمت. حضرت اهل تحمل بود. امام باقر علیه السلام همینطور اهل تحمل بود، اهل حلم بود. آخه آدم یه خود بردباری کنه، آدم صبوری کنه، جواب ناسزایی که مردم میگن آدم نده گاهی، چیزی نمیشه. در روایت هستش که وقتی کسی به کسی فحش میده، اینو خوب دقت کنید، یه فحشی یه نفر به یه نفر میده، در روایت هست ملائکه خدا نگاه میکنن ببینن این جواب میده یا نمیده. اگه جواب داد که میگن خب دیگه هیچی، خودت از خودت دفاع کردی، برو پی کارت. اما اگه جواب نداد، ملائکه میگن خدا یا این بنده تو بهش فحش دادن، اهانت کردن، اما میتونست جواب بده و جواب نداد. در روایت هست به خدا میگن خدایا تو خودت جواب فحش دهنده رو بده، این مظلومیت به خرج جواب نمیتونست، کاری نداشت که آقا دو گرم گوشت تو دهن به هر جوری هم دلت بخواد میچرخه. ولی آدم هنر تو اینه که اهانت نکنه، هنر تو اینه که انسان شکیبایی به خرج بده. سلمان فارسی که از اصحاب خوب رسول خداست، در حالاتش نوشتن یه دفعه عمر ابن خطاب به او گفت سلمان این ریش تو بهتره یا نستجی رو الا دم سگ. این حرف اگر کسی به من طلبه پاپتی بزنه چه برخوردی باش میکنم؟ به کی گفت؟ به سلمان. سلمانی که رسول خدا فرمونده من اهل بیت، سلمان از اهل بیته. سلمانی که رسول خدا در آتش فرمود بهش نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی. به سلمان گفت سلمان این محاسن و ریش تو بهتره یا دوم سگ. سلمان در اوج ادب، جوونا خوب گوش بدین، در اوج آقایی در جواب برگشت بهش گفت ببین عمر ابن خطاب، اگر از صراط رد کرد منو این ریش، ریش من، اگر رد نکرد دوم سگ بهتره. گفت ناراحت نشدی؟ من خواستم ناراحتت کنم اینو گفتم. گفت نه، تو از قضا حرف بدی نزدی، خودت خواستی گزند بزنی، ولی من سلیم النفس‌تر از این حرفا، اگه از صراط ما رو گذر داد این ریش، ریش من، اگه نداد دم سگ. امام باقر علیه السلام پسر رسول خدا، اون مردی که حکیم ابن عینه ای نقل میکنه که علمای اهل سنت و علمای سنی رو خارتر و حقیرتر ندیدم مگر در مجلس امام باقر، چون اینا خیلی از نظر علمی پیش امام باقر تأخیر میشدن. اون خورشید وقتی به تاب آقا دیگه ستاره دیده نمیشه که. امام باقر خورشید بود، علمای سنی ستاره هم کمتر بودن. وقتی حضرت میتابید دیگه اونا دیده نمیشدن. امام باقر با اون علم که میدونید دانشگاهی که امام صادق علیه السلام تأسیس فرمودن، پایش رو امام باقر علیه السلام بنا نهاد. میگه امام باقر با اون عظمت، یک کسی اومد به حضرت گفت انت البقر، پناه میبریم به خدا، تو حیوان شیرده هستی. حضرت یه نگاهی بهش کرد، فرمود لا انا الباقر، نه خیر، من باقرم، من شکافندم. بعد یه نگاهی کرد، دید امام ناراحت نشد، دوباره خواست ادامه بده تلاشش رو. گفت نه، من شنفتم که تو مادرت آشپز بوده آقا. خواست تحقیر کنه حضرت رو. حضرت فرمود آشپزی یه صنعت، پول حلاله، مادرم آشپزی میکرد که از یه کسی مثل تو نخواد پول بگیره، خرج زندگیشو میداد، اینم اشکالی نداره که، افتخار من میکنم که مادرم آشپزه. اینجا این به کفر اومد، گفت آقا پناه میبریم به خدا. گفت مادر تو بدکاره بوده، مستجیر و بالله، پناه بر خدا. حضرت یه نگاهی بهش کرد، فرمود اگر این که تو میگی بوده، خدا مادر منو ببخشه، ولی اگر این نبوده، خدا تو رو ببخشه که به مادر من تهمت زدی. یعنی این در درونم ذوب شدم. به امام باقر علیه السلام گفتم به خدا که خدا بهتر میدونه که امامت و رسالت رو کجا قرار بده. حقا که تو امامی، من به تو ایمان میارم. من ایمان میارم به تو یا امام باقر. تو امامی واقعا. یکی از نوادگان عمر ابن خطاب در زمان موسی ابن جعفر علیه السلام در بغداد زندگی میکرد، نواده عمر بود. هر روز میومد مسجد به امام موسی ابن جعفر باب الحوائج اهانت میکرد، فحشای رکیک به حضرت میداد. حضرت سکوت، آقا بودن، جواب بده نبودن، آقا بودن، جواب نمیداد حضرت. یه روز حضرت فرمودن که این خونش کجاست؟ گفتن آقا اگر اجازه بدی خونش فلان جاست، اگر اجازه بدی ما شیعیان هفشتایی با کارت میریم بالا سرش، بیخ تا بیخ میکشیم، سرش هم میبریم تا دیگه به شما فوش نده. حکم فوش دادن به امام میدونید دیگه، حکم ارتداده، حکم قتله. ناسبی خونش حلاله، اونی که فوش به اهل بیت بده، ما هم این حکم رو عمل میکنیم. حضرت هم اگه این کارو کردید دیگه، من شما رو تا روزی که زنده ام نمیپذیرم که ببینمتون، دیگه هم پیش من نیایید اگه این کارو کردید. گفتن آقا آخه هر رو به شما فوش میده. حضرت فرمود به من بسپاریدش، آدرسش کجاست؟ گفتن آقا خونش پلانجاست. حضرت فرمودن امرو بعد نماز بریم خونش. اصحاب را افتادن در بغداد، آمدن در خانه این شخص در زدن. امام کاظم همین که وارد شد، این شروع کرد به سر و صدا کردن. گفت لا مرحبا بک یا موسی بن جعفر، پناه میبریم به خدا. گفت خوش نیامدی موسی بن جعفر، چرا آمدی خونه من؟ چرا اومدی داخل؟ حضرت جلو پاش چیزی نبود، ولی این مدام داد میزد، میگفت وارد خانه من شدی، محصولات من رو لگد مال کردی. نه یا حضرت التفات نکردن، اومدن جلو. حضرت فرمودن که سلام کرد حضرت، این گفت علیک، تو سلام درست هم جواب نداد. حضرت فرمودن که میبینم که هر روز میای مسجد به ما ناسزا میگی، من که یادم نیست به تو بدی کردم و قطعا به تو هیچ بدی من نکردم، اما اگر دوستان و شیعیان من به تو بدی کردن، من اومدم از طرف اونا تو عذرخواهی کنم که تو چرا انقدر ناراحتی هر روز فوش میدی. این سرشو انداخت پایین، سر خارون، چی بگم؟ جوابی نداد به امام کاظم. بعد حضرت فرمود، فرمود تو راه که میومدم تو خونه، تو حیات هی داد زدی، گفتی نه یا محصولات منو لگد مال کردی. محصولی جلو پای من نبود، ولی انگار اون طرفتر که اونور بود محصول داشتی. فکر میکنی که چقدر اینا بهت محصول بده، چند ازت بخرن مال تو؟ ما که خدا نیستم، چه میدونم چقدر محصول بده. سر بالا جواب داد. حضرت خندید فرمود که نگفتم خدایی، گفتم فکر میکنی گمانت چقدره که ازت بخرن؟ گفت فلان قد. حضرت به اون یارشون فرمودن که دو برابرشو بهش بده. دو برابر شمرد به او داد. این شمرد و یه نگاهی به امام کاظم کرد، گفت صبح کردم در حالی که تو منفورترین خلق پیش من بودی، تو و پدرانت، من نوه عمرم، ولی الان با این کاری که کردی من کسی رو محبوب تر از تو در قلب خودم نمیبینم، به فدای تو ای موسی بن جعفر. و شیعه شد، نوه عمر شیعه شد با برخورد امام. بعد ما با مردم یه جوری برخورد میکنیم که انگار نه انگار ما شیعه اهل بیتیم، ما حاضر نیستیم مخالفینمون رو تحمل کنیم. موسی بن جعفر هارون الرشید رو تحمل کرد، ما حاضر نیستیم شیعیان امیرالمومنین رو تحمل کنیم، رفیق هم هیئتیمون رو حاضر نیستیم تحمل کنیم، رفیق بچه محلمون رو حاضر نیستیم تحمل کنیم، هم مسجدی نمازگزارمون رو حاضر نیستیم تحمل بکنیم. بعد بگیم ما نحن شیعه تو موسی بن جعفر، ما شیعیان اهل بیتیم. نشد که. شیعه بایستی عمل کرده درستی داشته باشه، شیعه بایستی عمل کرده درستی داشته باشه. امام کاظم علیه السلام فرمود کثیر من الناس، بسیارن مردمانی که یتکئون علی الارائک، به پشتی ها تکیه بزنن، خیلی همچین آقاجونی سرسنگین بگن نحن شیعه تو موسی بن جعفر، ما شیعیان موسی بن جعفریم. بعد حضرت فرمود اضافت تناهم، وقتی که اینا رو امتحان کنم یه چیز کمی بیشتر ازشون نمیمونه، همه شون حرفن. بله همه حرفن. اونی که حاضر نیست مردم رو تحمل کنه دروغ میگه من شیعه اهل بیتم، اونی که حاضر نیست ببخش مردم رو دروغ میگه من شیعه اهل بیتم، اونی که با همسایش به مشکل خورده قهره، این دروغ میگه من شیعه اهل بیتم. اهل بیت با همسایه قهر نمیکردن. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود به قدری رسول خدا سفارش همسایه رو به ما کرد، ما خیال کردیم همسایه ارث میبره، رفتیم گفتیم یا رسول الله سهم ارثش چقدر؟ فرمود ارث نمیبره، ارث نمیبره همسایه، فقط هواشو باید همین قدری که گفتم داشته باشید. موسی بن جعفر در زندان سندی ابن شاهک بود، سندی ابن شاهک هر روز امام رو شکنجه میکرد، در تاریخ ثبت شده از سیاهچال امام کاظم بالا که میومد این در رو باز میکرد، امام خیال میکرد خبری شده، میومد بالا شاید آزادی باشه، تا امام میومد بالا صورت امام نور میافتاد پیدا میشد، سیلی میزد به صورت امام کاظم، در رو میبست. یه همچین شکنجهگر صفاکی، پسرانش شدن از شعرای شیعه، عاشقان از علما و شعرا شدن. چرا؟ چرا؟ به پسرش گفتن تو چرا شیعه شدی؟ تو پسر سندی ابن شاهک، پسر قاتل موسی بن جعفر، تو چرا شیعه شدی؟ گفت واقعیت امر این بود که من میدیدم پدرم از هیچ عذابی بر موسی بن جعفر مضایقه نمی کرد، هر جور میتونست او رو میزد. بعد پدرم که میرفت ما دلمون براش میسوخت، میرفتیم یه ذره آب و غذا ببریم در سیاه چال به او بدیم، میشنیدیم داره میگه خدایا این سندی ابن شاهک رو هدایت کن، خدایا فرزندانش رو از شیعیان ما اهل بیت قرار بده، خدایا این رو به راه درست هدایت کن. میدیدیم بابا ما داره او رو ظلم میکنه میزنه، ولی وقتی پدر ما نیست مخفیانه موسی کاظم داره دعا میکنه برای پدر ما، ما شیعه همچی کسی شدیم. اهل بیت دلها رو به دست میارن، ما دلهای مردم رو خون میکنیم. گفت دل مرن جان که زهر دل به خدا راهی هست، آن که را هیچ به کف نیست به دل آهی هست. ما نمیخواد به سندی ابن شاهک خوبی کنیم، ما به همین شیعیان امیرالمومنین خوبی بکنیم، به مردم خودمون، به شیعیان و محبین اهل بیت. ما هنوز در حدی نیستیم به قاتل خودمون خوبی کنیم، ولی به شیعیان که میتونیم. حالا یه نفر اومده تو مسجد جای شما رو گرفته، فرض بفرمایید موقع نماز جماعت شما همیشه اینجا نماز میخوندی، حالا این شما بینش کن دیگه، ببخشش، اشکالی نداره که حالا جای شما رو گرفته دیگه، یه ذره اونورتر نماز بخون. جای پارک ماشین شما رو یه نفر اومده مثلا پارک کرده، آقا بینش کن دیگه، حالا پارک کرده دیگه، اونم شیعه امیرالمومنینه دیگه، اونم که دشمن خدا نیست که. بگذریم، ببخشیم، فرمود ارحم من فی الارض یرحمو که من فی السما، به اونی که رو زمینه رحم کن، اونی که رو آسمونه به تو رحم میکنه. امشب و فردا شبی ما مهمان خانه کرم امام حسن مجتبی علیه السلامی. امشب در خانه عبدالله ابن حسن، فردا شب شب قاسم ابن الحسن. لذا من بهتون قبل از اینکه عرض مصیبت کنم میگم این دو شب هر جور شده دامن امام حسن مجتبی رو بگیرید، حاجتتون رو بخواید. گفت گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ اگر این دو شب از کریم اهل بیت نگیرین دیگه از کی میخوای حاجت بگیری؟ امشب و فردا شب شب امام حسنه. همه عرض توسلاتتون گوشه نگاهتون این باشه که آقا کریم اهل بیت امام حسن مجتبی اگر یه قطره اشک برا پسرش بریزی ازت میخره. امشب به چشمات التماس کن برا فرزند امام مجتبی اشک بریزه. جانها به فدای عبدالله ابن حسن. روزه عبدالله ابن حسن خیلی سخته، میدونین چرا؟ چون به شدت گره خورده با روزه گودال قتلگاه امام حسین، که نه این آقازاده آخرین امتحان خدا برای امام حسینه، آخرین شهید کربلا قبل از امام حسینه، در تاریخ ثبت شده امام حسین احدی رو به زینب کبرا سفارش نکرد که مراقبت کن، اما گفت یا اختا خواهر عزیزم مراقب این شهزاده عبدالله ابن حسن باش، این یادگار برادرمونه، از طرفی فرزند امام زمان من بوده، خیلی مراقب این بچه باش، مشتاق به شهادته. اما خب زینب کبرا در اطاعت امر امام کوتاهی نمی کنه، اما شوق عبدالله ابن حسن به نصرت امام بیش از قدرت زینب کبراست. لذا تو گهدی قتلگاه همچین که نگاه کردین این شمشیرا بالا و پایین میره، این نیزه ها بالا و پایین میره، یه وقت صدا زد والله لا افارق و عمی، به خدا عموم و رهانه می کنم. همچین جلو اومد نوشتن هر ملت ابن کاهل اسدی، چنان ضربه ای به دست این آقازاده زد، این دست بر پوست آویزان شد، خودشو انداخت بر بدن مطهر ابی عبدالله. اما جانها به فداد حسین جان، چی کشید امام حسین وقتی این آقازاده بر بدنش افتاده بود، شنید سم ستوران به صدا در آمده، فهمید از بار و نعل تازه زدن، این بدن رو به بدن ابی عبدالله پیوند زدن. همه صدا بزنید یا حسین.